الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم، آدینتون به خیر باشه انشالله. با اعلام ساعت 19 و 2 دقیقه که از ساعت 19 برنامه سبک زندگی آغاز شده و تقدیمتون شده، مطلع کلام رو آغاز میکنم. صابری انصاری هستم. این جلسه افتخار همراهیتون رو دارم در معیت کارشناس و مهمان ارجمند و ورجاوند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای آذربایجانی. این هفته توفیق شده در کنار شما باشم و عزیز و همکاری که در جایگاه مجری در همراهی شما و همنفسی شما بوده، این هفته تفویض کردن تا بنده خدمت کنم. حضرت آقا خیلی خوش آمدین، تقاضا میکنم که سلام علیکی هم داشته باشیم.
سلام علیکم، من خدمت جناب عالی و همچنین همکاران ارجمند و عزیز عرض سلام و ادب دارم و همچنین همه بینندگان عزیز که برنامه سبک زندگی رو دنبال میکنن.
خیلی خیلی خوش آمدین. خب به هر حال از اسمش هم پیدا، سبک زندگی و چه بخوایم چه نخوایم به خانواده بر میخوریم. انشالله خانواده هامون بهشون بر نخورن که حرفایی بزنیم که بپسندن، و قطعا حرفی که از روایات و آیات ما باشه الحمدلله در دین اسلام به دل میشینه و کسی هم بهش بر نمیخوره، چرا که فطریه. رسیدند به بحث تطابق خانواده در مشی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت استاد آذربایجانی توضیحات رو فرمودن جلسات قبلی. من تقاضا میکنم که به عنوان تیترگونه و مختصر و موجز 30 ثانیه به عنوان مقدمه کلام مختصری از جلسه قبلی رو بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من تشکر میکنم از مقدمه‌ای که جناب آقای صابری فرمودید. ما بحث رو از جلسه گذشته در موضوعات سبک زندگی، یکی از موضوعات خب بحث خانواده است که ما در جلسات قبلی این بحث رو اومدیم جا انداختیم که ما نیاز به یک الگوی معیار داریم در موضوعات مختلف سبک زندگی. در بحث خانواده هم همینطور. حالا من بحثی که داشتم از جلسه گذشته آسیب شناسی وضع موجوده خانواده است، که ببینیم خانواده در این دوران و عصر ما به طور کلی در دنیا و به ویژه در ایران چه وضع و حالتی داره. آیا حالش خوشه، حال خوبی داره، یا وضعیتش نامناسب و نامطلوبه. برخی از اشکالاتش رو من اشاره کردم، مانند کاهش و تأخیر ازدواج که گفتیم حدود 12 میلیون دختر و پسر مجرد ما داریم که تقریبا از سن حدود 15 سال تا 35 سال در این بازه سنی هستند. افزایش نرخ طلاق فیزیکی رو ذکر کردیم. این دو بحث رو ما یه مقداری توضیح دادیم تا موارد دیگری از آسیب شناسی رو ذکر بکنیم.
طلاق فیزیکی رو تعریفش اینه که کسانی که فرق داره با طلاق عاطفی، یعنی
بله بله،
یعنی ثبت شده طلاق،
بله، یعنی کسانی که واقعا میرن به دادگاه مراجعه میکنن و متارکه میکنن، از هم به صورت فیزیکی از هم جدا میشن دیگه.
و اون معیار آماری شما که فرمودین بین 15 تا 35 سال، یعنی این کلیاتشه یا نه هیچ نظر نشده به مجردهای 40 سال 50 سال 60 سال؟
بله، حالا ما کسانی که تقریبا از 35 سال رد میشن، به خصوص حالا دیگه قطعی تر بخوام بگیم از 40 سال، نوش میگن تجرد قطعی دیگه،
دیگه تقریبا 90% اینا مجرد خواهند مون،
یعنی به صورت ازدواج دائم به خصوص تشکیل خانواده دیگه کمتر اتفاق میفته. به همین جهت معمولا بحث کسانی که میتونن یا امکان این هست که متأهل بشن رو در بازه زمانی 15 سال تا 35 سال در نظر میگیرن.
این خب قطعا جناب استاد آذربایجانی، های دکتر، قطعا با توجه به اینکه در ایران معیار ما اسلام هست، یک آسیب بلکه یک عیب به حساب میاد.
بله همینطوره.
کشورهای دیگه چطور فکر میکنن؟
خب حالا البته ببینید این
چون مسلمانن دیگه.
بله بله، کشورهای اسلامی البته خب متفاوته مثلا به این شدت ما بعضی از کشورها رو نداریم، مثلا کشورهایی مثل اندونزی، مالزی، حالا البته من آمار دقیق جز تک تک اونها رو ندارم ولی به صورت کلی دارم عرض میکنم. ولی خب در کشورهای غربی اروپایی و امریکایی متاسفانه در اونجا هم همین مشکل رو ما داریم. نرخ طلاق خب در کشورهای اروپایی از 40% تا نزدیک 50% در بعضی از کشورها هست، یعنی از هر دو ازدواجی تقریبا یکی به طلاق منجر میشه. در ایران آخرین آماری که ما داریم حدود 28%، یعنی ما میتونیم بگیم تقریبا از هر سه ازدواج یکی به طلاق منجر میشه، که این آماره بسیار نابهنجاریه برای یک کشور اسلامی و یک کشوری با فرهنگ خانواده، که حالا ما غیر از جنبه های دینی و مذهبی که به خانواده اهمیت میده و به الفت خانواده و به نگهداری خانواده، در فرهنگ ایرانی ما حتی از قبل از اسلام بحث خانواده در این زیست بوم ما یک جایگاه ویژه و مهم می داشته. اینه که امر نابهنجاری این به حساب میاد وقتی که ما میگیم افزایش پیدا کرده نرخ طلاق و متارکه الان رسیده به 28%، و من باید متاسفانه عرض بکنم در بعضی از شهرهای بزرگ ما هم تا نزدیک 40% همین آمار رو ما میبینیم و این آمار قابل قبولی نیست. اگه اجازه بدید من بحث رو در مورد آسیب‌های دیگه ادامه بدم تا ما وضع موجود رو یه ترسیم بکنیم و برگردیم به این که باز با اون ملاکمون و اون قاعده‌ای که داریم، قواعدی که داریم از سبک زندگی پیامبر، ببینیم که فاصله چقدر وجود داره و چطور میتونیم این رو ترمیم بکنیم. البته هر جا لازم بود من در خدمت شما هستم. حالا افزایش نرخ طلاق فیزیکی گفتیم اون چیزی هست که ثبت شده، ولی افزون بر این بخش دیگری از خانواده ها هم که به صورت طلاق فیزیکی از هم جدا نمیشن متاسفانه وضعیت کاملا مساعدی نداره و ناسازگاری و طلاق عاطفی رو هم ما میبینیم. یعنی اونطوری که ما بگیم اگر 28% حالا طلاق اتفاق میفته، حدود 72% باقی مانده در وضعیت خوبی آیا هستن؟ نه متاسفانه. اون رو هم باید ذکر بکنیم که گاهی ما طلاق عاطفی رو میبینیم، اختلافات عاطفی جدی، اختلافات در خانواده ها قابل توجه. حداقل بخشیش رو که ما میبینیم به مراکز مشاوره خانواده مراجعه میکنن، یکی از مهمترین الان مثلا من حداقل در 2-3 مرکز مشاوره یا حضور دارم یا ارتباط دارم، آماری که ما سالانه میگیریم، اولین آمار معمولا اختلافات خانواده است. به همین جهت ما میگیم که جناب آقای صابری بحث طلاق عاطفی یا حداقل اختلاف و ناسازگاری در خانواده ها هم
اختلاف از... خانواده های دکتر یعنی که خانواده های زوجین؟
نه خیلی، خود زن و شوهر رو ما میگیم. وقتی میگیم اختلاف در خانواده یعنی خود زن و شوهر، همسران با هم اختلافاتی دارن که این اختلافات به گونه ای نیست که به راحتی حل بشه و اون سازگاری اتفاق بیفته.
نمیدونم چرا سوال به ذهنم رسید، چون مگر چیزی جز اختلاف خانوادگی هم هست؟
یعنی چی
منظورتون؟ مثلا عرضم همینه که میفرمایید که عمده این مشکلات به خاطر اختلاف خانوادگیه، چیزی هم به غیر از اختلاف خانوادگی منجر به طلاق میشه؟
بله، خب حالا گاهی ما داریم مواردی که ریشش در بیرون خانواده است، مثلا مداخله اطرافیانه، یا حتی مواردی رو داریم که به دلیل اختلاف خانواده نیست. مثلا فرض بکنید که فرزنددار نمیشن به دلیل اینکه فرزند پیدا نمیکنن،
یا هوسرانیه،
یا مسائل دیگه ای وجود داره. بله، این میتونه منجر به اختلاف در خانواده هم بشه،
ریشش بیرون از
بله، ولی ریشه بیرونی داره. حالا به هر حال فعلا ما نمیخوایم عواملش رو ذکر کنیم. در بعضی از تحقیقات میدانی تا حدود 8 عامل رو برای طلاق فیزیکی یا طلاق عاطفی ذکر کردن، اونو بحثش رو ما فعلا وارد نمیشیم، از بحث اصلیمون دور میمونیم. ولی اجمالا عرض بکنم براتون که این ناسازگاری و طلاق عاطفی هم اون کارکردهای مهمی که ما در رابطه با خانواده داشتیم، که خانواده محل آرامش بخشه محل تأمین عواطفه، محل تأمین نیازهای جنسیه و مسائل دیگه که ما در جلسه گذشته ذکر کردیم، اینها رو مانع میشه و دیگه خانواده محلی نیست که این نیازها و کارکردها رو تأمین بکنه. یه محور دیگه بحث اختلاف نسلها و روابط نامناسب والدین و فرزندانه. ببینید اینم من اشاره در حد اشاره بکنم، یکی از چیزهایی که خب ما انتظار داریم در خانواده تأمین بشه روابط خوب پدر و مادرها با فرزندان، پدر با پسر خودش یا دختر خودش، مادر با فرزندش، پسرش دخترش، اینا روابط صمیمی باشه که بچه‌ها احساس بکنن یک ملجأ و پناهگاه مهمی دارن
به نام خانواده،
به نام والدین. اما متاسفانه ما با پدیده نامیمونی الان مواجه هستیم به نام اختلاف نسل‌ها، یعنی این که پدر و مادرها با بچه‌ها 10 دقیقه که صحبت می‌کنن، 5 دقیقه که صحبت می‌کنن، این به مشکل مواجه
به نتیجه
به نتیجه نمی‌رسن، حتی گاهی به اختلاف منجر میشه.
اینم به خاطر اینکه ازدواجشون دیر هنگام بوده؟
نه، این رو ما در بحث دیگه‌ای، حالا از بحث ازدواج اومدیم، یکی از مشکلات یا آسیب‌های دیگه رو تو خانواده داریم بحث می‌کنیم. می‌خوام بگیم که در حقیقت بچه‌ها،
نه علتش رو عرض کردم، مثلا به خاطر
نه لزوما، نه ممکنه اصلا در سن ازدواج نباشه، یه پسر مثلا 13 ساله 12 ساله باشه یا دختر 12 ساله باشه، ولی باز ما این اختلاف رابطه رو می‌بینیم. درسته که حالا این اختلاف نسل‌ها بیشتر در سن نوجوانیه، یعنی از سن 13 سالگی تا 19 سالگی را ما
بله بله آی دکتر عرض بنده من نتونستم پس خوب برسونم. اینی که والدینشون منظورم اینه که دیر ازدواج کردن، به تبع دیر بچه دار شدن، اختلاف نسل هست. من فکر کردم اینطوریه.
نه لزوما میتونه آره میتونه، حالا یه دلیلش هم این باشه، ولی خب جهات مختلفی داره. ببینید اولین اختلافش، یعنی اولین دلیلش اینه که در دو زمان مختلف، متعلق به دو زمان مختلفن، یعنی به طور طبیعی و میانگین حدود 20 سال 25 سال بین فرزندان و پدر و مادرها تفاوت سنی وجود داره. یه بخشی از اختلافها را ما باید بپذیریم. یه جمله‌ای هست از امام علی علیه السلام، می‌فرمان که لا تقصروا اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لغیر زمانه. خیلی عجیبه. آره
انگار همین دیروز این حدیث گفت.
آره یعنی میگن که با فشار قصر، یعنی با فشار قصر با سین، یعنی اینکه با فشار نخواهید بچه های شما دقیقاً تماماً آداب شما رو در زندگی داشته باشن، چون اینها برای یک زمان دیگه‌ای خلق شدن. حداقل 25 سال حالا در زمان ما، گاهی تا 30 سال اختلاف زمانی بین فرزندان و پدر و مادرها وجود داره. خب این اختلاف زمانی نباید به اختلاف نسل‌ها و گاهی به شکاف نسل‌ها منجر بشه. شکاف نسل‌ها یعنی وقتیه که بین نسل والدین و نسل فرزندان هیچ مرز مشترک هویتی وجود نداره، یعنی نه تنها در آداب بلکه در باورها و ارزش‌ها هم وجود نداره. ما میگیم حالا سعی بکنیم اون شکاف نسل‌ها رو کاهش بدیم، به حداقل از اختلاف نسل‌ها بیایم تبدیلش بکنیم که اینها بتونن، یعنی اگر ما هویت فرد رو در 3 لایه در نظر بگیریم، میگیم در اون آداب یعنی الگوهای رفتاری کمی تفاوت با هم دارن، اما در بخش ارزش‌ها و باورها اشتراکشون بیشتر باشه. اینجا ممکنه در اون الگوهای رفتاری نتونن زود به توافق یا تفاهم برسن، میگیم خیلی خب بیا یه لایه زیرین‌تر در ارزش‌ها با هم وارد گفتگو بشیم، در باورها وارد کن، در اونجا امکان توافق بیشتره. این به نظرم یک راه حلیه که ما معمولا ذکر میکنیم برای روابط نامناسبی که بین والدین و فرزندانه. یکی دوتا نکته دیگه من اینجا بگم، حالا برای اینکه بحثمون خالی از نکات اصلاحی نباشه، و اون اینه که ما باید، یعنی پدر و مادرها باید سعی بکنیم همدلی بیشتری با بچه‌هامون داشته باشیم، یعنی از زاویه نگاه اونها به مسائل نگاه کن، یک کمی به اونها حق بدیم،
بدونن که به فکرشونیم،
به فکرشونیم، و حتی اینکه از نگاه اونها چی، من بدونم بچهای من چی مطالعه میکنن. همدلی یعنی اینکه من بتونم نگاه اونها رو داشته باشم، گاهی با اونها در حقیقت هم عقیده بشیم در یک سری چیزهایی که قابل قبوله و این میشه زمینه یه همدلی رو برای اونها ایجاد میکنه. یه مثال دیگه با براتون بزنم، خیلی جالبه که در قرآن ما چند جا از آیات قرآن داریم اتفاقا بیشتر این رو داره محکوم میکنه که میگه اونها وقتی که بهشون میگفتیم چرا عقاید حق رو نمیپذیرید، گفتن انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلونا، یا میگفتن ما از عقاید پدر و مادرها و نیاکانمون تبعیت میکردیم، ما رو گمراه کردن. اینجا پس ببینید ملاک این نیست که حالا من چون سنتی هستم در گذشته عقاید از پدر و مادر و نیاکان به من رسیده لزوماً حقه، همانطوری که فرزندان ما باید این رو بپذیرن که حالا چون فناوری و ارتباطات و اینها رو بهش مسلطن حرفشون حتما حقه. پس ما باید اگر هر دو طرف این رو احتمال خطا داشتن در بعضی از عقایدمون رو بپذیریم، امکان گفتگو با ما با هم بیشتر
بشه. لازمش این که جفتمون با سواد بشیم، هم سنت رو بفهمیم هم صنعت رو.
احسنتو، بله پیشنهاد خیلی خوبیه. تا این زمینه گفتگو چی بشه؟ ولی ببینید پس من دو تا نکته گفتم، یکی اون همدلی است که از زمینه اون، یکی بالاتر از همدلی این که من برم یه مقداری خطاهای خودم رو بپذیرم. فکر نکنم من که به عنوان چون پدر و مادر هستم 40 سال 50 سال از عمرم گذشته حق مطلقم. وقتی که من خودم رو حق مطلق ببینم امکان گفتگو و باب گفتگو رو با فرزندم،
یعنی اگر اینطوری بود هیچ معمر و پیرمرد و پیرزن نباید مقلد مرجع تقلید می‌شد.
آره اینم نکته خوبی که من زمان استفاده می‌کنم.
بله
آره. حالا من یه نکته دیگه هم در اینجا بگم در ادامه، یکی دیگه از آسیب‌هایی که ما در خانواده داریم مشکلات در تربیت فرزندان. یعنی ما مراجع زیاد داریم در این بخش که میاد میگه که مثلا فرزند من وقتی که رسیده به 17 سال 18 سال نماز نمیخونه، نمیدونم مثلا فرض بکنید اون مسیری که من مایلم اون مسیر حقی که به نظرم میرسه مسیر تدین مسیر تعهد چیز دیگه ای رو میخواد بده. اینجا من باید یکی دو تا نکته رو عرض بکنم در بحث تربیت. البته بحث تربیت انسانی که از بحث های پیچیده است و واقعا ما نباید ساده انگاری کنیم، اما اولین نکته و مهمترین نکته اینه که ما در بحث تربیت بدونیم که ما مسئولیت داریم، وظیفه داریم. بحث تربیت رو واگذار به رسانه ها و مدرسه نکنیم.
اون که اصلا نباید واگذار کنیم.
الان کردن؟ همه کردن. وقتی که به خصوص مثلا در ایران ما با بعضی از پدر و مادرها صحبت میکنیم میگه خب بچه‌ها دیگه خودشون از تلویزیون و مدرسه و اینها چیزا رو. ببینید وقتی که قرآن میگه یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نار، دارید خطاب به من و شمایی به عنوان پدر و مادر میکنه و میگه که هم خودتون رو نگه دارین و هم خانوادتون رو از آتش. آتش چیه؟ یعنی زمینه هایی که انحراف انسان رو به وجود میاره، زمینه هایی که مقصد ما رو از ما دور میکنه، زمینه هایی که زندگی ما رو سخت میکنه، همه اینا آتشه،
سوختگی میره. آره. میسوزونه
در حقیقت. مسیر حق رو از ما چشم ما دور میکنه. خب پس چیکار باید بکنیم؟ باید در تربیت اونها تلاش بکنیم، همونطوری که من برای کلاس زبان فرزندم، برای ورزشش، برای مسائل دیگه‌اش دغدغه دارم. برای تربیت فرزندم چیکار میکنم؟
من واقعا فکر میکنه همون تربیته ها.
تربیت در آموزش میگه من دیگه بیشتر از این چی ندارم. در گذشته اینطور نبوده. من اینو باز یادآوری بکنم، حالا شاید سن شما یا بعضی از دوستان هم سن شما خیلی مثلا در خاطر شریفتون نباشه،
خوش.
در اون دوره که ما به عنوان فرزند بودیم، یعنی 40 سال 50 سال پیش، یکی از دغدغه‌های خانواده ها این بود که یه جلسات هفتگی برای بچه ها میذاشتن. حالا ممکن در یه خانواده باشه، دو تا سه تا خانواده با هم، یه عالمی رو، یه کسی رو که بهش اعتماد داشتن، حالا من نمیخوام بگم حتما روحانی باشه، یک عالم متعهدی که شما از جهت اعتقادی بهش اعتماد دارید،
حتما معمم هم نبود، حالا
بله بله، بهش این رو دعوت میکردن بیاد بچه ها رو، حالا مثلا یک مقدار مسائل احکام میگفت، قرآن برای اونها میگفت، یه روزه‌ای میخوند یا بحثای دیگه مطرح میکرد. این مداومت بر همین ارتباط که تو خانواده بود، در فضای کانون صمیمی خانواده بود،
میشد تمدن اون خانواده،
میشد تربیت اونها و تأثیرگذاری عمیقی داشت. این ارتباط داشتن. حالا من نمیخوام شکلش، اینو من یه مثال زدم
بره.
توجه میکنه دعای صابری، میخوام بگم پدر و مادرها همان طوری که به فکر سایر ابعاد بچه‌هاشو هستن، میگه من باید شکمشو سیر بکنم، مدرسه‌شو ببرم، ورزششو، کلاس
خیلی مقدماتیه
و خیلی چیزا، آره اینا کافی نیست. یادمون باشه وظیفه من به عنوان پدر یا مادر تمام نمیشه در اینجا. یادمون باشه این سؤال رو وقتی که خداوند به ما میگه که وقفوهم انهم مسئولون، اینا مسئولن باید پاسخ بدن، من در مورد تربیت فرزندم چه پاسخ قانع کننده بگم؟ من چیکار کردم یک دو سه بتونم بشمارم بگم این سه تا کار، این چهار تا کار رو برای تربیت فرزند، منظور من از تربیت یعنی تربیت اخلاقی، تربیت معنوی، تربیت دینی، تربیتی که واقعا بتونه در یک سطح و مستوای بالاتری با هم نوعان خودش مرتبط بشه و ارتباط برقرار. این هم یه مشکله. آخرین مشکلی که من میخوام حالا به عنوان آسیب شناسی مطرح بکنم، بحث کاهش جمعیت و فرزند آوری. متاسفانه حالا ما یه وقت بحث اینه که میگیم که رابطه نامناسب ندارن، یه وقت میگیم در تربیت، یه وقت اینه که اصل مسئله رو و موضوع مسئله رو میایم پاک میکنیم.
در چند دهه این اتفاق افتاد.
آره متاسفانه ما از باروری 300 الان به کمتر از 100 رسیده، یعنی حتی ما کم کم داریم به این نتیجه میرسه در ایران مخصوصا دارم عرض میکنم که اون جمعیت ما اون چیزی که باید جایگزین مرگ و میر بشه به اون حدم نمیرسه، یعنی الان به نظرم میرسه حدود 600 یا 7 بله 6/10 از اون 100 در حقیقت از 100 هم پایین تره.
چند درصدش به عقیده های دکتر آذربایجانی به گردن خانواده هاست؟
سوال خوبی مطرح کردید. من نمیخوام همش رو به گردن خانواده بندازم. ببینید حالا قطعا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مؤثره. یکی از مهمترین عواملش هم بحث تأخیر ازدواجی که گفتیم که خب باید همه مسئولان،
اونم باز دوباره اقتصادی، سیاسی،
آره،
رسانه
قطعا این اینطوره. بله منصفانش اینه که ما باید عوامل اقتصادی سیاسی رو مؤثر و مهم بدونیم و حتی سیاست‌های کلانی که در جامعه وجود داره متاسفانه، خب یه دوره اصلا آن بحث سیاست کنترل جمعیت خیلی جدی در ایران مطرح، اینا سر جا خودش هست.
به عنوان یک حکم شرعی به وجود آمده، وجوبش بر مردم مفرد.
بله بله و این از اشتباهاتی بود که اتفاق
انگار ای به کسی بیشتر از 2 فرزند داشت.
آره و بعضی از افراد اصلا اظهار نمی‌کردن، ابراز نمی‌کردن. ما بیشتر از شما
واقعا دلم می‌سوزه برای خانواده‌هایی که به هر دلیلی فکر می‌کردن دلشون می‌خواد بچه داشته باشن، به قول حضرت عالی های دکتر رو نمی‌کردن.
آره.
مثلا تو مهمونی‌ها نمی‌بردن بچه‌هاشون.
همینطوره. حالا ببینید آیه صابری، ولی من می‌خوام یه طرف دیگه ای سکه رو بگم.
اونجاش که به خانواده برمیگرده.
آره. ببینید توی مسائل دیگه شما به عنوان فرض بکنید که یه پدر به عنوان یک مسئول در خانواده خودتون، فردی که متعهد هستید، اگر عوامل اقتصادی مقداری فشار میاره برای فرزندانتون، برای خانوادتون و تو مسائل اقتصادی کمبود دارید، آیا باز تلاش خودتون رو مضاعف نمی‌کنید؟ قطعاً اینطوره، یعنی
تسلیم ما تسلیم میشن یه عده دیگه.
آره حالا عرض بکنم این واقعاً کفایت نمیکنه. حالا من بگم چون جامعه اینطوره، چون مسائل چه هست، من اون وظیفه شرعی، وظیفه و تعهد اجتماعی که دارم، حتی به عنوان ملیت، یعنی ما یه ملیت ایران داریم که این ملیت ایرانی الان 80 میلیونه، 85 میلیونه، یعنی 10 سال دیگه، 20 سال دیگه وقت میبینیم
با این وسعت،
با این وسعت و با این امکانات و با این منابع، یعنی این قدرت برای یک کشوری به نام ایران هست به عنوان یک ملیت و یک هویت. اگر حتی به دلیل مسائل شرعی و مسائل دینی هم اون انگیزه رو ندارم برای فرزند آوری، به این فکر باشم که این هویت ملی رو من چه نقشی میتونم درش ایفا کنم. یا بعد دیگهش عرض بکنم، شما برای ادامه نسل خودت میخوای چه فکری بکنی؟ آیا با یک فرزند تمام نیازهای عاطفی فرزندان شما، وقتی که الان ما یکی از نظریه هایی که توی روانشناسی داریم نظریه آدلر هست، آدلر اومده روی بحث سبک زندگی خیلی کار کرده، مثلا تفاوت هایی که بین افرادی که نفر اول هست توی خانواده با نفر دوم یا نفر سومه یا خانواده هایی که تک فرزندن با چند فرزندن، اینا رو بررسی کرد. افرادی که تک فرزندن، حالا بعضی که فرزند ندارن دیرم بچه دارم
یه جور مشکل دارن،
یه جور حالا بعدم که فرزند پیدا میکنه یه دونه فرزند، وقتی که تک فرزنده تمام کانون توجه اعضای خانواده این روی یکی، خب این یک فشار
و حتی ممکنه میره. خاندان
یا حتی به قول شما پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله اینا، خب این وقتی که تو جامعه میره دیگه اینطور نخواهد بود و این یه مرتبه ضربه عاطفی میخوره. این احساس نمیکنه که چطور با خواهر رو، ببینید یکی از چیزهایی که بچه ها رو آماده میکنه برای زندگی اجتماعی روابط خواهر و برادریه. یاد میگیره که بعضی از مواقع از قضای خودش باید کم بزنه به خاطر خواهرش، به خاطر برادرش.
حالا بزنم این وسط پدر مادرم طلاق بگیرن.
حالا اونم
زیاد
آره.
دیده شد.
بله بله، حالا اون بحث، حالا اونم به قول شما
بعد یه شکست اینطوری هم میخوره.
میتونه باشه. من میخوام بگم حالا طلاقم نباشه، این تک فرزند الگوی مناسبی برای تربیت فرزندان ما نیست. چرا؟ چون بعد توی جامعه که میره دیگه این تک فرزند نخواهد بود. میشه یک نفر به عنوان آحاد جامعه.
یعنی یکی از مؤلفه ها برای تربیت درست فرزندان که تک فرزند نباشن.
نباشه احسنتم. چون ببینید اون دیگه مشابهتش با در حقیقت جامعه‌ای که اینها با هم دارن زندگی میکنن چند نفر وقتی که باشن بهتره. میتونه خواهر باشه، برادر باشه، وقتی چند نفر هستن این ارتباطات رو داره. پس من یه مروری بکنم روی آسیب شناسی. اون چیزی که در رابطه با آسیب شناسی خانواده در جامعه خودمون گفتیم، هم جامعه جهانی و هم به ویژه در ایران ما داریم این رو بحث میکنیم، این 5-6 مورد به نظر ما جزو آسیب های مهمه که ما باید بر اساس اون ملاک و قاعده استانداردی که از خانواده نبوی داریم، سبک زندگی پیامبر داریم، اینا رو اصلاح بکنیم. یکی کاهش و تأخیر در ازدواج، دوم افزایش نرخ طلاق فیزیکی، سوم متاسفانه افزایش ناسازگاری و طلاق عاطفی، چهارم اختلاف نسل‌ها و روابط نامناسب والدین و فرزندان، پنجم مشکلات در تربیت فرزندان و بالاخره کاهش جمعیت و فرزند آوری. ما اینها رو مهمترین آسیب ها در خانواده.
طیب الله انفسکم. خیلی خیلی ممنونم جناب آقای دکتر آذربایجانی عزیز. ساعت 19:29 دقیقه است. 1929. و از همراهی شما عزیزان خیلی خیلی سپاسگزارم تا این قسمت از برنامه، تا این ساعت از برنامه سبک زندگی. و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در کنار آقای دکتر آذربایجانی و در همراهی شما سری به اتاق فرمان بزنیم. به زودی برمیگردیم ان شاء الله.
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ذرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأفيق يشهد، لك الأجيال والتأفيق يشهد. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد محمد يا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب روز جمعه، عصر جمعه، با این میان برنامه زیبا و نورانی، ذکری بهتر از صلوات به ذهن ما نخواهد رسید. رب صل علی محمد و آل طیبین الطاهرین. عصرتون بخیر باشه. اینجا سبک زندگی شبکه جهانی ولایت در کنار جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر آذربایجانی هستیم و داریم درباره سبک زندگی که انشاءالله نعل به نعل روایات ما و طرح زندگی نبوی باشه صحبت میکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون.
خوش میکنم.
ما تا اینجا یه مقدار آسیب‌ها رو شناختیم آقای صابری. حالا ما میخوام بریم ببینیم سبک زندگی پیامبر چگونه است و چطور باید زندگی
از زمین تا آسمان است.
آره، باید زندگی خودمون رو چطور تطبیق بدیم با اون. در رابطه با سبک زندگی پیامبر در ازدواج من چند نکته رو عرض بکنم. اولین نکته تأکید بر ازدواج و ضرورت اون. واقعا اگه من خواهشم اینه که بینندگان عزیزی که این بحث رو دارن دنبال میکنن یک کمی حس و حالشون رو حالا بیان اینجا با هم نزدیک بکنیم. میخوام بریم کنار پیامبر، یعنی اون حس رو داشته باشیم. ببینید، یکی از احادیث پیامبر اینه که میفرماند ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی.
تمام،
همین دیگه. ازدواج سنت منه، اگه کسی از سنت من اعراض کنه، روی بگرداند، از امت منه، از منی. یعنی من دلم میخواد که انشالله وقتی که بهشت میریم اونجا پیامبر هم روش از من بگردم که جز من نیستی، جز امت من نیستی. فکر نمی کنم دوستانی که مسلمان هستن تعلق به امت اسلامی و امت پیامبر دارن ته دلشون راضیه به این باشه. میگه اصلا من کاری به فواید ازدواج ندارم، چون تو دوست داری میرم این کار انجام میدی. یعنی میخوام جزء سنت تو بشم. میدونید چرا این حدیث رو گفتن؟ این اشاره هست به سنتی که در مسیحیت بوده. در مسیحیت یه سنتی بوده به نام رهبانیت یا رهبانیت که قرآن میگه رهبانیتن ابتدعوها. یک حالا سنتی بوده به این شکل که یه عده‌ای از مسیحیان کناره میگرفتن از ازدواج. الان هم خب در کشیش‌های کاتولیک هست، مثلا پروتستان‌ها این رو ندارن، ولی در کشیش‌های کاتولیک
ارتدوکسی
راهبه‌های اونها در خانم‌ها یا آقایون این هست که ترک ازدواج میکنن، یک نوع تارک دنیا میشن به اصطلاح.
خیلی هاشون محبوبن و خیلی هاشون هم باعث مفسده شده این.
آره، حالا اون مشکلات هم داره. به هر حال این سنت در مسیحیت به وجود اومد، عملا به وجود اومد که قرآن میگه ابتدعوها،
تحریفه،
ما کتبناها علیهم. این چیزی نبوده که ما برای اونها چیز کردیم، یک نوع بدعت بوده که به هر حال گذاشته. حالا کاری من به اون بحث ندارم، سر جای خودش باید بحث بشه، چون این در ذهن و ضمیر مخاطبان پیامبر بود. خب میگفتن اسلام هم که اومده در ادامه مسیحیت، در ادامه یهودیت، فکر میکردن که مثلا یه همچه سنتی در اسلام هم هست. پیامبر مکرر این رو متذکر میشه، هم چیزی نیست، لا رهبانیت فی الاسلام. این صریح یکی از شعارها شده بوده که لا رهبانیت فی الاسلام، یعنی امر به گوشه نشینی، به عزلت و ترک همسر و ترک ازدواج و خانواده جزء قوانین اسلام و سنت های اسلام نی. سنت اسلام یعنی چارچوب مسلمانی. یا در اینجا که میفرماد ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، که این حدیث مکرر در منابع هم شیعه و هم اهل سنت نقل شده، به عنوان یکی از ارکان مسلمانی هست که باید چی بشه. این به نظرم خود این بالاترین انگیزه رو میاره. ما داریم دنبال سبک زندگی معیار هستیم. شما به عنوان مخاطب این برنامه از من سوال میکنید بالاخره متأهل بودن سبک زندگی درسته یا مجرد بودن؟ قبوله؟ اینجا پاسخش اینه، من اگر بیام اون میزان و خطکش رو زندگی پیامبر قرار بدم، پیامبر به ما صریحا هم با زندگی خودش پیامبر ازدواج کردن اولین بار با حضرت خدیجه در سن 25 سالگی و بعدن هم خب بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها همسران بعدی داشتن که حالا به بحثش میرسیم. این نشون دهنده این سبک عملی زندگی پیامبر. علاوه بر این در گفتار هم مکرر میگن سنت من اینه. باز یه حدیث دیگه براتون بخونم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان در اسلام هیچ بنایی ساخته نشده که نزد خداوند محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج باشه. یعنی شما یه خانه درست میکنی،
یه وقت کاخ درست میکنی،
یه پل درست میکنی، یه مدرسه درست میکنی، اینا همش بناست. ببینید من ذهن رو میخوام یکم
ساخت همش هم ممدوحه،
همش خوبه، همش اثر داره. اینجا پیامبر مقایسه میکنن، میگن اون بناهای دیگه خوبه اما محبوب ترین و ارجمندترین بنایی که در این دنیا میخواد ساخته بشه بنای خانواده است که اون میتونه از دل او یک انسان به وجود بیاد، یک انسان تربیت بشه، نسل بشری رو به سمت انسان بودن و
به هدفش برسونه.
آره. این یک نکته. پس اولین نکته در سبک زندگی پیامبر در ازدواج چی بود؟
سنت پیغمبر.
اینکه سنت پیامبره و در حقیقت ضرورت داره، باید ازدواج کرد. سبک معیار اینه که باید متأهل بشی نه مجرد. دومین نکته سهلگیری و آسانگیری در ازدواجه. سختگیری نکنیم، تکلف ایجاد نکنیم. یکی از دلایل، ببینید این باید یک نهضت عامی باشه، یک بسیج عمومی باشه. تا همه به این رعایت نکنن و به این توجه نکنن این تأخیر در ازدواج و 12 میلیون دختر و پسر مجرد این شکسته نمیشه، کاهش پیدا نمیکنه. ما میبینیم که یکی از عواملی که در حقیقت باعث تأخیر در ازدواج یا مانع در ازدواج میشه سختگیری هایی هست که عمدتا پدر و مادر و بعضا خود جوان ها میکنه. این سختگیری ها تکلفات قائلا باید اینطور باشه، 10 تا خصوصیت برای همسرش ذکر میکنه، این مقداری اینا رو باید کنار. ببینید پیامبر اکرم میفرماند هرگاه کسی به خواستگاری نزد شما آمد و دیندار باشد و امانتداری او را پسندید، من ترزون دینه و امانته. این دوتا چیز در بعضی از جاها داره که دینه و خلقه، حالا دوتا ستا، حالا من در قسمت بعد به او زن بدهید، همسر بش بدید. جوان پسر مجرد میاد پیش شما، میبینید آدم دینداریه، تحقیق میکنه دراجبش، امانت داره، تعهد داره، امینه، این دوتا خصوصیت داره، میفکره همسر بدید. یعنی سخت گیریه بیش از حد نکنید. اگر ببینید بعد حضرت پیش بینی میکنن، الان این پیش بینی به وجود اومده، اگر چنین نکنید در روی زمین تبهکاری و فساد برمیاد. تبهکاری فساد مالی چیه؟ وقتی که جوانی که 20 سال، ببینید 35 سال یعنی حداقل 20 سال از بلوغ و زمان آغاز بلوغ گذشته است. خب 20 سال مثل اینه که 20 سال به کسی بگید آقا غذا نده. غذا نیاز فرده.
نخواب.
یا نخواب به قول شما. خب وقتی که نیاز جنسی داره 20 سال هی این نیاز بخواد بتخیر.
نیاز عاطفی داره.
نیاز عاطفی داره.
مرد شدن که دوست داره تشکیل خانواده بده.
همسرش، ارتباط، احترام، همه اینها، انس با او بگیره. این نیازها وقتی که به تأخیر میفته مجبور میشه که برد از توی بازار آزاد به قول معروف به قول بچه‌ها تهیه بکنه و شرایط فساد و تبهکاری به وجود میاد. بحث بعدی من رعایت ملاک‌های انتخاب همسره. باز ما در اینطور ما میگیم آسان بگیره، سهل بگیره، سخت گیری نکنه، نه اینکه بیگدار به آب بزنه. شما امروزه بخواد یه خونه انتخاب بکنید، یه ماشین انتخاب بکنید،
باید زمان بگذاری،
زمان بذارید، دقت بکنید، توجه بکنید، پرسجو بکنید، تحقیق
بکنید.
اونجا
هم الگوی معیار نیاز داریم حتی.
در مورد ملاک‌های انتخاب همسر هم ما بر اساس سیره پیامبر و ائمه که بررسی کردیم چند تا ملاک مهمه. یعنی اینا ملاک‌های اصلیه. دیگه حالا بقیهش فرعی هست.
رکنه.
آره. یکی دینداریه. دینداری یعنی آدم معتقدی باشه. ببینید دینداری یعنی که مرجع، گروه مرجع داشته باشه. نگه هر کار من دلم خواست بکنم. اما وقتی که من بیرون از خودم مرجعی به نام دین، به نام قرآن، به نام حدیث پیامبر قبول داشته باشم، اگه یه اختلافی بین من و همسرم پیش اومد بگیم خب بریم ببینیم دین چی میگه. اینجا میپذیره، خضوع میکنه. اما اونی که میگه من خودم هر جور تشخیص دادم
مهار نشدنیه،
چطور میخوایم اختلافو حل کنیم؟ چطور میخوایم پیشگیری کنیم؟ این دیگه کنترل. ببینید پس دینداری عامل برای انتخاب همسر، دوم در حقیقت اخلاق هست که خیلی روش تاکید شده. اخلاق اینجا منظور چیه؟
جان دینداریه.
آره، این اخلاق آیا به نظر شما یعنی تمام صفات و فضایل اخلاق داشته باشه؟ نه، بیشتر رو چند تا چیز. خوش اخلاق بودن، چه مرد برخورد. چه زن، برخوردشون، عفیف و پاک بودن، یعنی رعایت حریم و مرزهای خانواده، چه مرد چه زن باید مرزهای خانواده. ببینی وقتی که میگیم اخلاق یعنی این نکاته، یعنی به تناسب خانواده اخلاقیاتی که نیاز داریم ایناست،
نه که تیل ارز رسیده باشه.
باریکلا ما اون فضائل اخلاقی رو نمیخوام. یکی دیگه بحث کفویته که خیلی روش تاکید شده. کفویت بالاخره یعنی تناسب با هم داشته باشه. توجه میکنید مثلا فرض بکنید که خب یک کسی هست که تحصیلاتش، حالا ما معمولا میگیم یه رتبه اختلاف با هم داشته باشن، مثلا یکیشون لیسانس یکیشون فوق لیسانس، این اشکالی نداره. اما اگه کسی بخواد دیپلم باشه، یک کسی دکترا باشه، این اختلاف سطح تحصیلات میتونه اختلافات رو در تفاهم بین هم، نگرش های بین هم و مسائل از این قبیل ایجاد بکنید. این سه تا اصلی دینداری، اخلاق و همانندی، در بعضی از روایات بحث دانش رو مطرح کردن و بحث عقل رو هم مطرح کردن که عقل او توجه کنه، یعنی خردمندانه با مسائل برخورد کنه،
منطقی باشه،
منطقی باشه، از روی جهالت نباشه. این هم یه بحث در سیره پیامبر و سبک زندگی پیامبر. نکته چهارم بالا نبودن مهریه است. حالا ما یه مقدارش در
الان رفت سمت خانوما دیگه ها.
آره باریکلا، اون قسمت ما برای آقایون گفتیم، در این قسمت هم مربوطه به خانوم ها هست. من امروز داشتم اتفاقا مطالعه میکردم بعضی از منابع رو. معروف اینه که وقتی که ما میگیم مهر السنه، میگیم مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا مثلا 500 درهم بوده. 500 درهم ها من رو یه بررسی کردم روش، میشه در حد 500 مثقال نقره. الان باید حساب کنیم حدوداً چقدره.
درهم نیمایی هم داریم.
من دیگه اون آجه نمیدونم. آره، ولی 500 مثقال نقره رو من یه بررسی کردم، به قیمت الان مثلا حدودم شه 50 میلیون. حالا یا یه مقداری کمتر یا بیشتر.
شما بگو 5 میلیون.
آره. 50 میلیون ببینید نه از اون طرف مثلا ناچیزه، یعنی البته خب در یه حد پایین محسوب میشه مهریه که 50 میلیون. جالبه براتون بگم، برخلاف اینکه بعضی ها فکر میکنن مهر السنه که همین 500 مثقال نقره یا 500 درهمه، فقط مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، این در سیره پیامبر بوده. اولا دختران دیگه شون هم همین مقدار.
بله.
پیامبر برای همسرانی هم که ازدواج کردن همین بوده. یعنی یه عرفی بوده در اون زمان برای زندگی پیامبر و حداقل بخشی از ائمه که
سنت بوده. این
سنت بله. بوده. آره. یعنی اینکه مهریه رو خیلی بالا نگیرن. الان این چیزی که مثلا می‌بینیم، الان بخوام به سکه حساب کنیم، فکر کنم حدود مثلا 5 سکه.
نباید حساب کنیم.
نکنیم. شما
می‌ترسید. اما به سکه حساب کنیم فکر کنم 50 تا رو می‌گید.
آره نه، میگم مثلا الان بخوایم 50 میلیون رو به سکه بکنم، حدود 5 تا
بله،
سکه میشه.
بله، 5 تا کمتر شد.
آره. یعنی پس اینطوری که میگن مثلا 114 تا سکه یا به سن دختر، این چیزها، اینا واقعا فاجعه است.
بیشتر حالت جوک و مطایبه داره.
واقعا فاجعه است. ما داریم میبینیم این مقدار مهریه باعث حفظ و کنترل زندگی نشده.
برای اینکه الگوهای معیار قبلیشون هم آخه به این نمیخوره که نمیشه که تا اینجاش غیر اسلامی بیایم بعد یه دفعه رو مهریه بریم سراغ اسلام. نمیخوره به هم.
خب حالا واقعا ما باید، منم انتظار ندارم که تمام معیارها یک دفعه آیساگر تغییر بکنه. تا اون مقداری که میتونیم با مشارکت پدر و مادرها، دختر و پسرها، باید به این سمت بریم. بعضی از موارد رو آدم میبینه، مثلا واقعا همین اخیراً من یه مورد خوبی رو دیدم که مثلا یک خانمی همسر خودش پزشک بود، این اومده بود به عنوان مهریه، مثلا این که این مقدار درمان رو به صورت رایگان شما داشته باشه، اینو مهریه خودش اصلا شده.
آقای دکتر آذربایجانی، چون شما روحانی هم هستین و فقه میدونید، این سوال دارم میپرسم، شاید سوال بیننده های ما
بله.
باشه، این گونه مهریه ها درسته؟
اشکال نداره.
در عقد دائم درسته؟
بله. ببینید ما مثلا داریم در زمان پیامبر یک کسی میمد خدمت پیامبر میگفت من نیاز به همسر دارم، پیامبر یه فراخوانی میدادن میگفتن کیا آمادگی دارن، یه نفر میمد میگفت پیامبر بهش میگفتن خب مهریه چی داری؟ میگفت من فعلا وضعیتم مناسب نیست، چیزی ندارم، ولی میگفت که من مثلا قرآن بلدم. میگفتن خب پس شما این مقدار سوره های قرآن رو آموزش بده، تعلیم بده به همسرت.
حتما نباید پس بار مالی داشته
باشه. نه لزوما اینطور،
چون در عقد منقطع میشه مثل این که باید حتما مقدار تعیین بشه،
مقدار باید تعیین
بشه، اما در عقد دائم رکن نیست.
رکن نبودنش به این معنا هست که در حقیقت عرضم به خدمتون مدت رو نباید مشخص بکنیم. دقت بکنید روی این،
چون میفرمایید خیلی از هنرمندان هستن کارهای عجیب غریب، من نمیدونم چون اینو باید پاسخ،
بله این قسمت رو اجازه بده من بازش کنم. آره. یا اشتباه برداشت نشه. تفاوت بین ازدواج دائم و موقت در فقه شیعه اینه که در ازدواج دائم علاوه بر این که مهریه وجود داره، یه مسئولیت‌های دیگه برای نفقه و نگهداری از فرزند و بحث‌های اینطوری هم هست. در ازدواج موقت زمان تعیین میشه، مهریه هم اونجا وجود داره، از جهت مهریه فرق بین این دوتا نیست، اما در ازدواج موقت زمان داره، در ازدواج دائم دیگه زمان نداره، یعنی دائمیه تا وقتی که این دو نفر در قید حیات باشن.
حالا حالا
آره قیودی داره، بله مسائلی راجع به فرزند و اینا هست، اونا بحثای دیگه هست.
بسیار خیلی خیلی ممنون. و تعریف شما از مهریه؟
بله مهریه خب اون در حقیقت مقداریه. ببینید خانم ها یک کرامتی رو در اسلام براشون قائل هست که وقتی که شما یک خانم رو میرید به همسری خودتون دارید در میارید، در عوض اینکه این خانم میپذیره همسر شما باشید، تمتعات از او داشته باشید، ارتباطات با او داشته باشی، باید یک مبلغی رو یا یک در حقیقت امری رو به عنوان مهریه یا صداق مشخص بکنه که این حتما در هنگام عقد باید مشخص بشه. حالا اون رو
یه جور تکریم مقام زنه.
بله بله، یعنی رعایت ارزش‌ها و حرمت زن هست که این رو باید در
بسیار سپاسگزارم.
یه نکته دیگه که باز به نظر من در سیره پیامبر بوده و الان حداقل در بعضی از مناطق مخفول واقع شده، در بعضی از جاها الان انجام میدن، اینه که معمولا این مهریه برای تهیه جهیزیه یا وسایل عروس صرف میشده. مثلا همون مهریه‌ای که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی که میخوان ازدواج بکنن با حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیامبر میگن چی داری؟ حضرت میگن مثلا من این زره رو دارم، شمشیرم دارم. میگن شمشیر رو برای جنگ میخوای، ولی زره رو شما با مثلا با شجاعت که داری لازم مثلا نداری. میرن ایشون میفروشن که حدود همین 500 درهم در میاد. بعد این مبلغ رو حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میدن به سلمان، میگن برو اینها رو، این وسایل رو تهیه کن، یعنی با همون 500 درهم، یعنی با همین 50 میلیون
از این جیب به اون جیب ببرن.
آره در حقیقت ببینید اینا آسان کردن ازدواج،
یعنی معلومه هدفمنده.
بله یعنی اینکه اولا مهریه داده شده، مهریه که به عهده مرده، یک واجب شرعی و مالیه که بر شانه مرد تعهد و دین داره برای همسرش، این نقد میشه در همونجا. اینم توجه بکنه وقتی که بدوند الان باید بپردازه این کارا بیاد انجام بده، یه مشارکتی بین خانواده زن و شوهر به وجود میاد
از همون ابتدا،
از همون ابتدا برای اینکه زندگی رو بتونن بر اساس یک واقعیت خارجی شروع بکنن. یه بحث اینجا یه شبهه ای وجود داره آقای صابری. بله. چون بحث زندگی پیامبر رو میخوام مطرح بکنم و داریم مطرح میکنیم و اینه که چرا پیامبر همسران متعددی داشت و
خب در مرور زمان بوده یک جا که
خب یه بخشش هم بله متعدد خوبه. بوده آره.
اون چیزی که گفتن اصلا به یک جا و در مرور کلن قابل جمع نیست. اون تعدادی که ذکر شده
عرض میکنم. بله اینو من یه کمی توضیح بدم. ببینید مستشرقین به خصوص و غربی ها خیلی بیشتر روی این مسئله تأکید کردن و خواستن یه مقداری لطمه بزنن با جایگاه پیامبر که مثلا چرا همسران متعدد داشتن و نعوذ بالله مثلا ایشون رو انتصاب به یک نوع شهوترانی و تمایلات در حقیقت شهوانی منصوب بکنن. چند تا پاسخ من اجمالا میدم، البته این بحث میتونید مفصل تر بعدن مطرح بشه، چون ربط داره به
بله بله.
سبک زندگی پیامبر در خانواده،
خود الگومون رو بهتر بشناسیم.
آره بله. اولا پیامبر اولین ازدواجشون با حضرت خدیجه بوده در حدود سن 25 ساله
و بهترین ازدواج
که خب تا آخر عمر هم از حضرت خدیجه سلام الله علیها به نیکی یاد میکردن. 25 سال فقط با حضرت خدیجه بود
اصل زندگی
از 25 سالگی تا حدود 50 سالگی، چون حضرت خدیجه در سال 10 بعثت وفات کردن. توجه میکنیم؟ خب یعنی پیامبر حدوداً در سن 50 سالگی بودن، در سن 60 سالگی هم ارتحال فرمودن. پس یعنی پیامبر 25 سال از زندگی متأهلی خودشون رو فقط با یک همسر بودن که در اوج جوانی بودن. اگر خدای نکرده مسائل دیگری بود، باید در این دوره به فکر همسرانه،
در اوج شهرت،
اونم در اوج شهرت، در اوج نیاز و مسائل از این قبیل. این یکی. دوم این که ما از 50 سالگی به بعد، به خصوص وقتی که پیامبر حضرت خدیجه رو از دست میدن، هجرت میکنن به مدینه و تقریبا پیامبر به عنوان حاکم و کسی که داره اون نظام اسلامی رو گسترش میده و نیاز به همراهی قبائل مختلف داره، یکی از چیزهایی که جزو سنت ها در سنت های قبیلگی بود در اون زمان این بود که اگر دختری رو از یک قبیله می گرفته، چون شما داماد اون قبیله می شود، این قبیله حامی شما می شود. این خیلی مهم بود. وقتی که پیامبر و اطرافیان پیامبر یعنی مسلمان ها بسیار در اقلیت بودن و فشار کفار قریش و قبائل دیگری که متحد با قریش بودن بر پیامبر زیاد بود، پیامبر نیاز به این حمایت ها رو داشت. اینم پس یک دلیل.
و اونها هم نیاز داشتن، خود همون عشیره‌ای که به پیغمبر دختر میدادن.
آره، اونا هم که اصلا علاقه من بله. بودن. گاهی موارد متعدد رو می‌بینیم با اصرار از طرف خودشون بوده، میمدن پیشنهاد میکردن، اصرار میکردن و رد این از طرف پیامبر یک نوع بی‌اعتنایی به اونها بود.
و تعدد زوجات هم در زمان پیغمبر در بدو اسلام
یه امر مرسوم بوده، رایج بوده. بله، حالا کاری که اسلام کرد، اومد اینو محدود کرد در 4 نفر
و مدونش کرد.
بله، یعنی محدود و مشخصش. و الا در اون زمان اصلا کثرت مثلا
آقای دکتر این رو هم خود مستشرقان پذیرفتن
که چی؟
این نکته رو که هم رایج بوده هم اسلام به 4 تا تقلیلش داده.
بله، این نکته خیلی مهمه.
تمام دیگه.
همین من میخوام بگم اینها رو ما باید در نظر بگیریم. یه نکته دیگه هم باز اینه که اکثر زنان پیامبر جوان نبودن، باکره نبودن. مثلا فرض کن شوهر اون در یه جنگ از دنیا رفته بود، خود پیامبر میخواستن این سنت رو باب بکنن که زنانی که بیوه هستن از همسرشون رو از دست دادن، اینا نباید بیوه بمونن، نباید بدون همسر بمونن. این کار خود پیامبر پیشگام میشن تا اینکه افراد
فرزند آور هم نبودن.
ممکنه بعضشون فرزند آور بودن، بعضشون هم فرزند آور نبودن. اینه که من با توجه به این دلایل مختلف میخوام این نکته رو شروع بکنم که واقعا به جایگاه قدسی پیامبر این آسیب، این مسائلش و شبهات لطمه‌ای نمیزنه.
صحیح. بله، ما 4 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر آذربایجانی.
خیلی خوب.
و من در تایید فرمایش حضرت عالی امروز به عنوان مهمان شما عرض میکنم که گوستاو لوبون به عنوان یکی از بزرگترین مستشرقان خیلی هم مدح پیغمبر رو گفته و چقدر یک نیروی دافعه به خرج داده که آقا این حجمه ها رو بر یک پیغمبر، کسی که صاحب کتاب هست، وارد نکنید.
احسنتو.
و اینکه حالا توی این شبکه جهانی ولایت این نکته ها خیلی ممنونم که
خواهش
بکنم مبذول فرمود.
بله بله، من میخوام حالا به هر حال روی این مسئله تاکید بکنم که دین اسلام یک دین عقلانیه و ما هیچ ابایی نداریم از این شبهات یا مسائل. ولی ببینید در جایی که با یک زبان خردمندانه و عقلانی بیاد مطرح بشه، اما وقتی که میاد فلان فرد کاریکاتور میکشه یا بله. مثلا اشعاری یا مسائل اینطوری رو مطرح میکنن، تمسخر میکنن، این زبان رو من نمیدونم چطور باید جواب ده. اما وقتی میگه آقا به این اشکال، وقتی که اینطور مطرح میکنه، خب این پاسخ داره.
بله، شبهه رو وارد کنه،
شبهه رو من... این پرسش مام در متن در حقیقت کاملا خردمندانه و عاقلانه میریم تاریخ رو بررسی میکنیم، تمام جنبه ها رو بیان ببینیم. بله، در این زمانی که الان الگوی غالب در اکثر کشورها تک همسریه، وقتی که ما این رو ببینیم، یا حتی در ایران خودمون در اکثر استانها تک همسری، حالا در بعضی از استانها خب چند همسری مثلا متعارف، اما این رو وقتی که میان میگیم جوان ما مقایسه میکنه، میگه ها پس چرا پیامبر اینطور. اما وقتی که این نکات رو در یک پازلی همش رو در کنار هم ببینه، بعد میفهمه
بله بستر تاریخ جغرافیاییش باید در نظر
باید
گرفته
در نظر
بشه.
گرفته بله. بشه و شرایط اون زمان به نظرم روشن.
بحث شهرتی که عرض کردم خیلی مهمه، این که میگن معاذالله بحث هوسرانی اگر چنین بود که عده‌ای از همسران پیغمبر گلایه نمی‌کردن که حتی یک شب هم در کنار ما نبود. پس بعضی از مسائل اصلا کلا سیاسی میشه.
حالا عرض بکنم جهات متعددی داره که خب این جهاتو باید در کنار
و الحمدلله در این شبکه خیلی از بزرگانی مثل آقای دکتر آذربایجانی و حضرات آیات خیلی زیبا به این مسائل به عنوان اعتقادی و کلامی فلسفی پاسخ داده شده الحمدلله.
ما البته میتونیم وارد بحث بعدی بشیم اگه فرصت داریم.
من تقاضا میکنم که در ظرف یک دقیقه یک هم بالا پایین جنبندی بفرمایید.
بله خیلی خوب. بحثی که ما امروز داشتیم این هست که ما اومدیم در حقیقت آسیب‌های خانواده رو مطرح کردیم در محورهای تقریبا 5-6 گانه، به خصوص بحث تأخیر ازدواج، بحث کاهش جمعیت، بحث اینکه روابط همسران مناسب نی، و بعد اومدیم سبک زندگی معیار رو در رابطه با پیامبر مطرح کردیم. چند بخشش رو امروز مطرح کردیم، مثل اینکه ازدواج ضرورت داره، باید ازدواج رو آسان بگیریم، تکلفات نداشته باشیم، مهریه رو باید پایین بگیریم، معیارهای مناسبی که برای انتخاب همسر مشخص شده اینا رو بهش توجه بکنیم. از مجموعه اینها میتونید ازدواج انشاءالله سهل‌تر گرفته بشه. یه بحث‌های دیگه هست که به عنوان خوشرفتاری با همسران و بحث‌های دیگه هست، انشاءالله من در جلسه آینده
ما یک دقیقه فرصت داریم که حالا ما می‌خوایم در واقع توی برنامه سبک زندگی شبکه ولایت به این نتیجه برسیم که چطور میتونیم خودمون رو به سبک زندگی پیامبر و اهل بیت نزدیک کنیم.
بله به نظرم این با یه تصمیم گیری امکان پذیر هست. البته از طرف خود خانواده ها، دخترها و پسرها و پدر و مادرها این باید تصمیم گیری اجرایی بشه. کاری که حکومت و دولت ها میتونن انجام بدن اینه که فضای اجتماعی مطلوب رو برای اینکه به سمت این مسئله ببریم آماده بکنن، یعنی باید ارزش بشه این مسئله و به عنوان یک معیار ما روش تبلیغ بکنیم.
اللهم آمین. خیلی خیلی مهمه و خیلی خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما بودم آقای دکتر آذربایجانی عزیز و همکاران در واقع تهیه کننده و برنامه ساز و عوامل زحمتکش و تلاشکر سبک زندگی. جمعه در محضر شما بودیم، بهره بردیم، درس گرفتیم از نگاه شما. حالا پیامک های شما، تکرار برنامه هم 2:50 دقیقه بامداد و 11:15 دقیقه انشالله فردا تقدیم نگاه گرم و مهربان شما خواهد شد به لطفهی و کرمه. صدر دعاهای ما عصر جمعه: اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت و نصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده، یا علی مدد و حقیار و نگهدار شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. اللهم صل علي